سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در ادامه روایت عبدالله ابن مسعود از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که میرسیم به مسئله آخر الزمان و مفاسدی که در آخر زمان پیدا می شود، امروز این چند جمله رو داریم. ابن مسعود: محاریبهم نساؤهم، محاریبهم نساؤهم و شرفهم الدراهم و الدنانیر و شرفهم الدراهم و الدنانیر و همتهم بطونهم اولئک شر الاشرار، اولئک شر الاشرار الفتنة معهم و الیهم تعود، الفتنة معهم و الیهم تعود. در اینجا باز به مسئله نظام ارزشی اسلام و کفر برخورد میکنیم که بعضی ها به هنگامی که ارزش ها رو برای خودشون تنظیم میکنن، خدایشون شکمشون هست یا همتشون بطونشون هست، قبله اونها یا محراب عبادت اونها زنان اونها هست و معیار شخصیت بر معیار کمیت درهم و دینار تعیین می شود. اگر کمیت درهم و دینار و ثروتشون بالا برود، شخصیت بالاست، پایین می آید، شخصیت پایینه. نتیجه این نظام ارزشی غلط همون جمله آخر است: الفتنة معهم و الیهم تعود. فتنه با اونهاست و هر کجا هم فتنه برود در خانه اینها رو برمیگرده میزنن. در اینجا چند تا نکته هست که به اینها توجه کنید. اسلام مثل آیین مسیحیت تحریف یافته مسئله ازدواج را تحریم نکرده، یا لااقل برای کشیشان یا برای تارکان دنیا فضیلت ترک ازدواج را فضیلت نشمرد. میگه ازدواج باید باش، سنت. درهم و دینار را هم مذمت نکرده، تعبیر به خیر از آن کرده است: کتب علیکم انه اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین. خیره. و غذا خوردن و استفاده از طیبات هم ممنوع نیست، ممنوع نیست. قل من حرم زینة الله التي اخرج لعباده و الطیبات من الرزق. اینم ممنون است. ولی تفاوت در این است که آیا این هدف اقصاص یا این جز مقدمات کاره. گروهی به عنوان آخرین هدف به اینها می نگرند و گروهی به عنوانی وسیله و مقدم. یا هدف ابتدایی اگر هدفی هم باشه. اونهایی که مذمت شدن در این حدیث، اونهایی که ازدواج میکنن مذمت نشدن، اونهایی که محاریبهم نساء، اونهایی که از طیبات استفاده میکنن مذمت نشدن، اونهایی که همتهم بطونهم، اونهایی که مال و ثروتی دارن مذمت نشدن، اونهایی که شرفهم عدل هم و دنانی اینا مذمت شد. یه مطلبی است که من البته وقتی بیان میکنیم بین این دو از زمین تا آسمون تفاوته، ولی در عمل خیلی باریک گاهی میشه که آیا واقعا انسان به عنوان یه هدف به این نگاه میکنه یا به عنوان یه وسیله. یه مسئله است که باید بهش توجه کرد. در مقام تصور جدایی اینها از هم بسیار واضح، اما در مقام تشخیص مصداق گاهی خیلی پیچیده میشود و معلوم نمیشه این کدام جز کدام گروهه، جز گروه اول است یا جز گروه دوم است. یه مطلب. و اما نکته دیگر این است که گاهی هم انسان خودشو گول میزنه. روحانی اهل علم فلانه یا آقا من اگر توجه به این مسائل دارم میخوام یه نفوذ اجتماعی پیدا کنم و این پشتوانه ای بشود برای تبلیغات من، یعنی یه کلاه سر خودش میذاره یا کلاه سر دیگران میذاره یا توأم میکنه مسئله رو به ریا، میره سراغ دنیا و اسمش میذارد آقا من میخوام کسب نفوذ اجتماعی مقدماتی برای تأثیر تبلیغات بسیار مستمر در راه اسلام. مردم عادی خیلی سر خودشون کلاه نمیتونن بیزنن، بلد نیستن، فرمولشو ندارن. ما فرمولشو زود داریم، اهم و مهم و نمیدونم مقدمه و ذل مقدمه و درست میکنیم، میگه اهل فرمولی و بنابراین زود فرمولشو ادا میکنیم، در حالی که همته و بطنه میگه نه میخوام نیرو برای نماز شب بگیرم مثلا، یا مثلا شرف و عدل هم و دنانیر میگه نه میخوام مستغنی از خلق الله بشم، هم برم تبلیغات بدون عوض انجام بدم. یه هرمونی برای خودش بالاخره پیدا میکنه. مردم عادی خیلی در این مسائل وارد نیستن و ما در این خطر هستیم و متاسفانه در حال حاضر ما میبینیم گروهی را از همین اهل عید کشیده شدن سخت برزش های غیر اصلی اسلام. حالا ادهی هم عناوین برش درست کردن، شاید ادهی هم درست نکردن و این خطر بزرگیست هم برای خودشان و هم برای اسلام و مسلمین. که من اگر بخواهم نمونه های مسئله رو بگم کم کم ممکنه مرجع ضمیرها روشن بشود و میل ندارم که حالا بخواهیم وارد مسائل شخصی درباره بعضی بشیم. به هر صورت این مسئله مهمی است که انسان ارزش واقعی را از غیر واقعی تشخیص بده و بعد هم در تشخیص مصداق نیاد این کلاه بازی کنه، نیاد صورت سازی بکنه. این درست کردن این مسائل و به اصطلاح مسئله کلاه شرعی مسئله است که واقعا خطر بزرگی هست برای اهل علم. و اما سومین نکته ای که در این حدیث باید بهش توجه کرد مسئله الفتنه تو معهم و الیهم تعوده. اصلا این ارزش های غلط سرچشمه فتنه هاست و جامعه فاسد نمی شود مگر به همین جا، مگر به همین جا. اگر واقعا مردم امور مادی را به عنوان یه وسیله و ابزاری بنگرن و همت در ارزش‌های اصلی واقعی اسلامی باشد. ان اکرمکم عند الله تقواکم، العلم حیات القلوب، علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، مسائلی از این قبیل بوده باشد. اگر این باشد فتنه نیست، فتنه در این آدم ماده است. عالم ماده محدود و محصول و طبعا توش تضاهم. این قطع زمین رو به من بدن، به شما نخواهن داد، به شما به من ندادن، دعوا توش. اما این بحث علمی رو به من بدن، شما هم میگیری، چه اشکالی داری؟ هم بنده بحث ولایت فقیه رو خیلی خوب تنقیحش کنم، هم شما خیلی خوب تنقیحش کنیم، مزاحمت با هم بریم نداریم. بنده نماز شب بخونم، شما هم بخونید، بنده تقوا رو تا آخرین مرحله سیر کنم، شما هم سیر کنید، مزاحمتی با هم نداره. امور معنوی منبع تضاهم نیست. اینکه در بین مردان خدا جنگی نیست به خاطر اینکه در امور معنوی تضاهم نیست. همه میتوانن همه امور معنوی رو داشته باشن، ولی در امور مادی که تضاهمه. عالم ماده محدود و محصوره، لا یجتمع فی فردان، دست این باشه دست اون نیست، دست اون باشه دست نیست. و عجب این است که تمنیات نامتناهی، آنچه موجود خیلی متناهی و محدود، و اون تمنیات نامحدود، این محدود ماده جوابگویش نیست. واضحه دیگه. همچین به برهان عقلی استدلالی ما میتونیم ثابت کنیم. چرا؟ الفتنت و معهم و الیهم تعود. دلیل عقلی داره که منبع فتنه میشه، سرچشمه فتنه میشه، هر کجا فتنه هست به اونجا برمیگرده. اگر بریم تو اون خط سیر ارزش های لااقل غیر اصیل کاذب، ما هم بالاخره در گرداب فتنه خواهیم افتاد، گفتگو هم ندارم. اگر بیاییم تو این خط و اونها واقعا بدون اینکه خودمون گول بزنیم، کلاه سر خودمون بذاریم، برای ما یه وسیله بوده باشد به قدر الکفاف و الافاف، اینجاست نه فتنه ای هست و نه دعوایی هست و نه منافساتی هست. امیدوارم انشالله این مسائلی که گفتنی ساده است و عمل کردنش مشکل، خداوند توفیق عمل به هممون بهش بده. یبن مسعود، محاریبهم نساؤهم و شرفهم و شرفهم از دراهم و دنانیر و همتهم بطونهم اولئک شر الاشرار الفتنه معهم و الیهم تعود. ما ده روایت رو در مسئله ولایت فقیه، برگردیم به بحث ولایت فقیه، ده تا روایت از میان روایات برگزیدیم که اینها رو بحث کنیم. غیر از اینها روایات ضعافی هست که دلالت بسیار کمی داره دیگه، ما از اونها صرف نظر میکنیم و وقت صرف اونها نمیکنیم. این دهتایی که میشه طرحش کرد و بحث کرد مطرح کردیم، نه تاشو صحبت کردیم، باقی مونده از روایت دهم. و روایت دهم روایتی است که نسبتاً مشهور، حدیث از سلطان ولی و ملا ولی له. اول بریم سراغ منابع حدیثی، حدیث کجا هست، بعد بررسی اسناد کنیم و بعد بررسی دلال. لا، البته حدیث در السن گروهی از علمای متأخرین مشهور شده، اشتهر فی السن جمع من المتأخرین، ولی نه چنان شهرتی که شهرت روایی جابر ضعف سند باشه. اشتهر فی السن جمع من المتأخرین که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود از سلطان و ولی و من لا ولی له. مرحوم شیخ انصاری در مکاسب بهش اشاره کرده، آقایون دیگر هم خیلی ها بهش اشاره کردن در این معاصرین و متأخرین به حدیث از سلطان ولی و من لا ولی له اشاره کرد. در منابع اصلی در کتب عامه هست روایت و شاید از کتب عامه هم منتقل شده است به فقه ما. در سنن بیهقی در جلد هفتم صفحه 105 مربوط به باب نکاح، باب نکاح ظاهر حدیث رو نقل میکنه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، 105 جلد هفتم سنن بیهقی، منبع مهم حدیث اهل سنت همین سنن بیهقی است. پیغمبر چی فرمود؟ انه قال لا تنکحوا امرأة بغیر امر ولیها، لا تنکحوا امرأة بغیر امر ولیها، فإن نکحت فنکاحها باطل، اگر بدون اجازه ولی نکاح کنه نکاحش باطل است. ثلاث مرات، ثلاث مرات یعنی چه؟ یعنی سه بار فرمود نکاح باطل، نکاح باطل، نکاح باطل بدون امر ولی. فإن اصابها فلها مهر مثلها، فإن اصابها یعنی اگر بدون امر ولی نکاح کرد و آمیزش جنسی شد، فلها مهر مثلها، باید مهر مثل بده، نکاح هم باطل. بما اصاب منها، بما اصاب منها. فإن اشتجروا، اشتجروا یعنی که مشاجره شد دیگه، فإن اشتجروا فالسلطان ولی و من لا ولی یا لا، استجاری کند یعنی ولی که نداره بر سر اون مشاجره ای بشود و سلطان ولی من لا ولی یا لا. این به صورت یک کبرای کلیه در ذیل بحث نکاح آن استدلال شده. و اما در کتب ما مرحوم صاحب حدائق که خب تتبع زیادی در احادیث اهل بیت علیهم السلام داره، حالا یک کبرایست دیگه از سلطان ولی من لا ولی الله، کبرایست کلی زیل به صورت مثل این که عرض می کنم ایدم مثل این است لا تشرب الخمر فإنه مسکر. آیا اگر کبرا کلیت داشته باشد بهش تمسک نمی کنید به عموم علت و عموم کبرا؟ مرحوم صاحب حدائق دقت کنید، یه مقدار بیشتر تتبعش رو دقت کنید. صاحب حدائق وقتی این نقل این خبر میکنه از کتاب مسالک، یعنی مسالک در جلد اول داریم در باب نکاح، کتاب نکاح در باب ولایت حاکم مسالک خبر رو نقل کرد. صاحب حدائق خبر رو نقل از مسالک میکنه، بعد عبارت من حدائق اینه و هذا الخبر لم نقف علیه فی اخبارنا، و هذا الخبر صاحب حدائق میگه لم نقف علیه فی اخبارنا و ظاهر انه عامیون، و ظاهر انه عامیون، درست تشخیص داده که در منابع ما نیست، در کتب عامه است. بسیار.
در بعضی از حواشی
حدائق جلد 23 صفحه 239 کتاب نکاح، 23 صفحه 239 کتاب نکاح، مبحث اولیاء نکاح. پس این روایت در منابع حدیث ما شیعه نیست، در منابع اهل سنته. بعضی از حواشی میخوان بگن آقا در منابع ما هست، در مستدرک. کجای مستدرک آدرس میدن؟ آدرس دادن مستدرک و باب ثانی ابواب عاقله، حدیث دو. البته به این قید آدرس ندادن، ولی خب ما پیدا کردیم تطویرش کرد. باب ثانی ابواب عاقله حدیث دو عن امیر المؤمنین، میگن اون روایت دلالت داره بر همین، در حالی که اون روایت دلالتی بر معنی نداره. روایتی است که شاید یه وقت هم خدمتتون خونده شده، شخصی در یکی از شهرها مرتکب قتل خطا شد. قتل خطا با دیش از عاقله بگیرن، گشتن عاقله ای نداشت. گفت من اهل موصلم، عاقله تو این شهر ندارم. قاضی شهر نامه نوشت خدمت امیر مؤمنان علی علیه السلام، چه کنی؟ قتل خطایی واقع شده، عاقله هم حاضر نیست. حدیث مفصله. حضرت فرمود این مرد رو نگهش دار، دستگیرش مثل این که کنو نگهش دار، بعد بفرستش به موصل همراه مأمور، برن اونجا عاقله ماقله چیزی اگر پیدا شد اونجا تقسیم کنن. حالا اگر نشد، آخرش میفرماد انا ولیو، اگر عاقله براش پیدا نشد انا ولیو، فانه لا یطلع دمو دم مسلمی، خون مسلمان نابود نباد بشه. اگر عاقله پیدا نشد من از بیت المال میدهم. پس خلاصه حدیث مربوط به عاقله است و اون مرد موسلیو که نتوانست عاقله پیدا کند در شهر، و بنا شد نامه بفرستند و تحت الحفظ با مأمورین برن موسل عاقله پیدا کنند، و اگر عاقله پیدا نشد که دیه قتل خطا رو بده، علی علیه السلام فرمود بفرستش پیش من انا ولیو. این کجاش داره از سلطان ولیو من لا ولیو؟ یه مصداقه انا ولیو در این مورد عام که نیست دیگه، قیاس من سوئلنی مثل اونها که از سلطان ولیو من لا ولیو الله، اون یه کبرا. انا ولیو روایت داره، انا ولیو بفرستش پیش من، فانا ولیو. جلد سوم مستدرک صفحه 287، جلد سوم مستدرک صفحه 287، حدیث هم به خود پیدا کنید، حدیث دوم از باب دوم از ابواب عاقله پایین صفحه. خب پس معلوم شد اینی که در بعضی از حواشی اشاره کردن این درست نیست، این حدیث در منابع ما نیست، این حدیث در منابع اهل سنت. ولیکن در کتب استدلالیه در این اواخر چپ و راست به این حدیث استنادی شده. مسالک دیدید اشاره بهش داشت، حدائق اشاره داشت، صاحب جواهر هم در بعضی از کلماتش به این حدیث اشاره کرده، از جمله جاهایی که جواهر بهش استناد کرده، جلد 29 جواهر صفحه 188، جواهر جلد 29 صفحه 188. ایشون این میگه، بله صاحب جواهر عبارتش اینه، میرسد به مسئله ولایت حاکم در امر نکاح. دقت کنید، آیا حاکم در امر نکاح ولایت داره یا نداره؟ المشهور انه لا ولایت للحاکم،
لا ولایت.
نقل میکنه که مشهور گفتن حاکم در امر نکاح ولایت نداره. لِل اصل استدلال کردن به اصل این است که هیچ کس بر هیچ کس ولایت نداره. سار جواهر اشکال به اصل میکنه. دقت کنید در عبارت جواهر این میگه اِنَّ الْأَصْلَ مَقْتُوعٌ بِعُمُومِ وِلَایَةِ الْحَاكِمِ. اصل مقتوع به عموم ولایت الحاکم من نحو قوله از سلطان ولی و من لا ولی الله. ولایت حاکم که استفاده می شود من نحو قوله از سلطان ولی و من لا ولی الله. اینجا از سلطان می گساب جواهر. در بحث حاکم به این روایت استدلال کنده. در هر صورت روایت سند در بین ما نداره. سند عامی هم که ضعیفه. مسالک هم نه از جای نقل نمی کنی. نه سندی دست نداده. مسالک هم فقط اشاره ای کرده که یه همچین چیزی و بنابراین برای این که منبع حدیث اجمالا روشن شد کجا؟ آیا بریم سراغ سند؟ آیا این مقدار کافی است برای تصحیح این سند؟ مشکله. اشتهار این حدیث عرض کردم در کتب متأخرینه. یه شهرتی بین تمام قشرهای فقهان نداره. لااقل لم یثبت اشتهاره بین الفقها متقدمین المتأخرین. در بین متأخرین مشهور شده. همه گفتن غالبا هم اشکال کردن. و طریق عامی هم داره طریق دیگه هم نداره. این مقدار از شهرت بین المتأخرین مشکل است. جابر ضعف سند باشه، سند روایت عامی، پس مشکل بتوانیم که از نظر سند تقویت و تصحیح کنیم. خیلی خوب بریم سراغ دلالت، ببینیم دلالت خبر چه خبر. در اینجا چند تا مطلب هست. اول مراد از سلطان کیه؟ سلطان کیست؟ بعضیا مثل صاحب حدائق میگه المتبادر من السلطان هو اقام الاصل کما لا یخفا. ایشون ادعا میکنه که سلطان امام اصله، امام معصوم. در همون عبارتی که نقل کردم الان در همون جلد 23 حدائق صفحه 239 ایشون این مطلب رو اشاره میکنه که منظور از سلطان امام اصلیه. بعضی از آیون معاصرین هم یا قریب به عصرنا این مطلب رو یه مقدار تعقیب کردن. اصل اصلی مقابل غیر اصلی. البته امام اصل هم همون امام عصر سلام الله علیه. بله اصل. مرحوم محقق ایروانی هم در بعضی از کلماتش میگه، استظهار از کلام شیخ در مکاسب میکنه، میگه بعضی عبارات شیخ هم در مکاسبشان میده امام اصل. مرحوم ایروانی در حاشیه مکاسب میگه از کلام شیخ انصاری بعضی کلمات شیخ انصاری استفاده میشه امام اصل است، ولی از بعضیش استفاده میشه ام. کلام شیخ انصاری هم صدر زیلش کنه میخواد بگه مختلفه. اولش به امام اصلیه، دومش به کله. بله خب حالا ما چی میگیم درباره این اولی؟ معقیده ما سلطان مخصوص امام معصوم باشه دلیلی نداره. بخیر چرا؟ سلطان یعنی سلطان عادل، دیگه بیش از سلطان عادل که ما نمیتونیم بگیم، از سلطان یعنی از سلطان عادل، اما حتما معصوم هم باید باشه. کجا داریم که در روایات ما هر کجا سلطان است بگیم کثیره، کثیرن استعمال شده سلطان یعنی سلطان معصوم که اینم منصرفه؟ کثرت استعمالی بود سبب انصرافی میشد میگفتیم. از خارج میفهمه عادلی، از سلطان ولی و من لا ولی نه، قید عادل از خارج میفهمی، ولی قید معصومی ما نمیفهمی. فبنا انا علا
ذالک،
بله سلطان عادل ما میگیم، یعنی مشروع دیگه، عادل یعنی مشروع دیگه، یعنی حق به شریفه شده. پس این اشکال رو به حدیث نمیشه گرفت که سلطان رو خب صاحب هدای خدا رحمتش کنه، چون اینها اخباری هستند و همه چیز رو منبع ائمه میدونن و هستن هم منبع، ولی به غیر اونجا نمینگرن. ایشون گفته سلطان ظهور در سود امام معصوم. چرا اگر فقیه رو ما قائل برش ولایت شدیم که اول بعد خیلی خوب، پس این میگیره اون از سلطان ولی و ملا ولی الله فقیه رو هم میگیره، صحبت ها رو میگیره، فقیه نمیگیره. یا خب حالا اون سلطان همون نداره که حتما، حالا یه روایت هم فرض کنید من این امام معصوم باشه، آیا این تبادل میشه؟ این چنان کثرت استعمال میشه؟ شما 100 مورد 200 مورد بیاد که ای سلطان گفتن ای امام معصوم، بگیم آقا منصرفه، در اخبار کنایه است، اصطلاحه، نمیتونیم بگیم. کی گفت عهده؟ اصل در عرف لام، اصل در عرف لام چیه؟ جنس دیگه، اصل جنس در عرف لام، عهد باید ثابت کنیم. خب و اما اشکال دومی که به دلالت کردن، این اشکال اول دلالت بود از ناحیه کلمه سلطان.
آیا یه روایت دیگه هم باشیم اطلاع و مقید داری کنیم؟ اگه روایت داریم ما
چرا مقید داری
کنیم؟
نه یه جاوه، بله اگر بگه از سلطان هو الامام المعصوم تفسیر کنه اون حاکمه برای میشه، نداریم یه همچه. اشکال دومی که به دلالت حدیث کردن، دقت کنید، این است که مرحوم محقق نائینی در منیت الطالب داره، مرحوم محقق نائینی در منیت الطالب شرح مکاسبه، مکاسب شیخ رضوان الله علیه مجمعی، ایشون میگه احتمال داره این در باب میت باشه، از سلطان ولی و من لا ولی الله، یعنی ولی میتیست که لا ولی الله. این قید از کجا؟ این کلام محقق نائینی به چه دلیل؟ چرا ما قیدش کنیم به میت؟ میگیم بله، میگه مخصوص، اما من نمیدونم ایشون از کجا احتمال داده که این درباره میت وارد باشه. بله، ولی این دلیل نیست که این روایت مطلق فقط درباره میت است، اینه که ما نمیتونیم بگیم. پس این دوتا اشکال اشکالی نشد. و اما سومین اشکال که ول اون و در کلمات بعضی از بزرگان مثل مرحوم محقق نائینی به این اشکال سوم که من میگم اشاره شده، البته نه به این صورت که میگم، حالا باز نسبت به ایشون ندم، سومین اشکال اینطوری میگیم، سومین اشکالی که ممکن به حدیث بشه که اول عمده اینه، آیا شما از این موارد شخصیه و احوال شخصیه میفهمید یا امور عامه میفهمید؟ از سلطان ولی و ملا ولی الله ناظر به امور شخصیه است، کسانی که باید ولی داشته باشند و ولی ندارند، غیه، قصر، مجانین، ایتام، میه، صغیرهی که ولی ولی نکاح نداره، آیا احوال شخصیه از این میفهمی؟ یا کل جامعه هم داخل است در از سلطان ولی و من لا ولی الله؟
این ظاهرش چیه؟ آخه من لا ولی الله معنیش اینه. بذار من به عبارت دیگر بگم، بذارید من طور دیگه. از این روایت استفاده میشه مردم دو دستن، بعض یا لهم ولی، بعض یا لیس لهم ولی. سلطان ولی کسانیست که ولی ندارن. سلطان ولی کسانی که سلطان ندارن یعنی که آنچه در جوی میرود آغاز میشه دیگه. مردم دو دستن، دسته ولی دارن، دسته بی ولی هست. سلطان ولی بی ولی هست، یعنی سلطان ولی اوناست که پدر ندارن، جد ندارن، وصی ندارن، قیم ندارن. سلطان ولی اوناست دیگه. مردم دو دسته کرده. اگر درباره حکومت باشه همه مردم لا ولی هست دیگه، دو قسم نمیشن مردم. همه مردم لا ولی الله هم دیگه. سلطان ولی کسانیست که سلطان ندارن به قول شما، یعنی همه مردم. ولی من لا ولی الله زاره این مردم دو قسمه. بعضی ولی دارن. چرا روی این تکیه نکردن این آیون؟ بعضی قلیلی از آیون روی این مسئله تکیه کردن که این ناظر به امور عامه نیست. و انصاف این است اگر اینو بدن دست هر کس، از اون میفهمه که مردم دو دستن، دسته ای دارای ولی هم ولی میت هم یکیشه، اونم قبول دارید. ولی نکاح موردش هم موردش اجازه بید. بسیار خوب. اونی که ولی داره ولی بالای سرشه، اونی که ولی نداره سلطان بالای سرشه. پس معلوم میشه یه جایی هست که اگر ولی باشه سلطان دخالت نداره و اگر ولی نباشه سلطان دخالت داره. این مربوط به حکومت نیست، حکومت همش سلطانه. ولی نداشته، تشاجر شده، دعوا شده بین اولیا، نتوانستن حل و فصل کنن. اگر نتوانستن حل و فصل کنن چه میشود؟ میرن سراغ سلطان. خلاصه کلام عرضم رو دقت کنید. خلاصه کلام این می شود روایت ناظر به اونجایی است که ولی دیگری هم این عبارت دیگری است که عرض می کنم. ولی دیگر هم تصور میشه غیر سلطان، منتها اون موجود نیست، پدر نیست، جد نیست، قیم نیست، سلطان جانشین میشه. اما در امر حکومت ولی دیگری غیر از سلطان تصور نمی شود که ما بگیم از سلطان ولی و من لا ولی الله. نتیجه این شد روایت عامه، اما عامه در احوال شخصیت، نه عامه در امور عامه نظم بلاد و عباده. بله، مقامات قبل رو میشه، یعنی ما میتوانیم از این مراحلی که قبل داشتیم با این از سلطان ثابت کنیم، اما مرحله پنجم که مسئله حکومت است با این نمیشه ثابت کرد. برای این است که این مال جاییست که اولیای غیر از سلطان هم تصور میشن، منتها وجود ندارن، سلطان جانشین اونها میشود. این خوبه. قیب، قصر، حتی مسئله وقفی که دعوا توش شده، بعضی ها میگن داخلش نیه هست، موقفان علیه هم دعوا شده، چه امثال هم اینا هست. نه دیگه، امام معصوم با فقیه که دو تا نیست. آقا سلطان که نقطه مقابل امام معصوم نیست، سلطان همون امام معصومه، رشته از رشعات امام معصومه. سلطان یه مقام دیگری نیست، و هرچی داره از امام معصوم داره، ولایت مستقله ای نداره. این جایی میگه که اون ولی نباشه، این ولی مستقله. امام معصوم و فقیه که از هم جدا نیستن، این جانشین اوست، این نائب اوست، نماینده اوست، همون سلطان، همون امام معصومه، منتها در جانشینی اومده، تجلی کرده در صورت ساده تر در جانشینی معصوم. خب آقا این دوتا مقابل هم نیستن، این دوتا یکی هستن. این مال جد نه بله بر ممالک دیگر و شهرهای دیگر، مگر حضرت محمد ابن حنفیگر رو نفرستاد مصر یا مالک اشتر نفرستاد مصر؟ خب ولی دیگه ولی فرستاد. خب من اجازه دیگه جنبندی کنم، میخوام بحث تموم کنم، جنبندی کل ادله رو در چند جمله بکنم. ببینیم حالا موقع پاییزه، میخواییم بشمانیم ببینیم که چیاش سالم مونده است چیاش سالم نمونده. از این ادله ای که ما گفتیم اساس همون دلیل عقلی است که در اول کار، و اون دلیل عقلی مؤید است به مؤیدات. اینا مؤیدات، یکی از مؤیدات سیرت النبی صلی الله علیه و آله و سلم، و دیگری از مؤیدات دو حدیث بود که دلالتش خوب بود، سندش بحث داشت. یکی حدیث الحوادث الواقعه، دومم حدیث مجار الامور. این دو حدیث و عقیده ما دلالتش کامل بود، حدیث حوادث واقعه و حدیث مجار الامور. منتها اینا چون از نظر سند ثابت نبودن، این دوتا رو معیه سه چار تا میشد خودش یه دلیل میشد، ولی خب این دوتا رو ما به عنوان معید میتوانیم ذکر کنیم. فبنان علا ذالک، دلیل اصلی ما همون دلیل عقلی است، معید به سیرت النبی صلی الله علیه و آله و سلم، و معید به روایت حوادث واقع و مجار الامور. توجه دارید؟ و بعدی ها و همچنین بحث هایی که درباره لزوم به عصت در علم کلام آمده، اونم معید است. لزوم نسب امام در علم کلام آمده، اونها معیده. آن دلائلی که در بحث لزوم به عصت انبیا و لزوم نسب امام در علم کلام آوردن، اونها معید بحث میشه. و من فکر میکنم مجموع اینها به اون الله تعالی کافن رافن فی اثبات المقصود. منتها بعضی ها که زیاد اصرار دارن بر تکثیر ادله در این باب، میگن کار از محکم کاری عیب نمی کنه. اتفاقا من گاهی تجربه کردم کار از محکم کاری عیب می کنه. انسان با وسواس میخواد ادله ضعیفه رو جمع کنه برای اثبات این ادله ضعیفه که آمده، اصل مسئله شل میشه. از محکم کاری کار عیب میکنی. نباید انسان اصراری داشته باشه به جمع ادله ای که لا دلالت الله به تصور این که محکم کاری میشود. حالا مهم این از هفته آینده رو که ما درس داریم بپردازیم. مسئله مهم حدود این اختیارات، خلوهوش این چه کارا باید بکنه، شرائط اینا رو انشالله یه هفته امیدوارم توفیق بحثش حاصل بشود. بله.